بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. مولانا امير المؤمنين افضل الصلوات والسلام عليه، ومولاتنا فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، والحسن والحسين، وعلي ابن الحسين، ومحمد ابن علي، وجعفر ابن محمد، وموسى ابن جعفر، وعلي ابن موسى، ومحمد ابن علي، وعلي ابن محمد، والحسن ابن علي، والحجه الخلف القائم المهدي. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خودم و شما برادران و خواهران ایمانی را مجدد به تقوای الهی توصیه می کنم. چند نکته رو در خطبه دوم خدمت شما برادران و خواهران ایمانی عرض می کنم. نکته اول، مجدد حلول ماه رجب رو تبریک عرض میکنیم و از خدای تبارک و تعالی مسئلت داریم این ماه را بر همه ما و امت اسلامی مبارک بگرداند و مقدمه کافی برای ورود به ماه شعبان و ماه مهمانی الهی، یعنی ماه مبارک رمضان، برای همه ما باشد. در این ماه رجب ما اعتکاف رو داریم که این اعتکاف 3 شبانه روز خدای باری تعالی یک فرصتی رو قرار داده است برای تغییر در زندگی ها، تغییر در رفتارها، تغییر در تفکرها و نتیجتاً تغییر در سرنوشت انسان ها. بله، یه 3 شبانه روز خلوت کردن با خدا، فکر کردن در مورد آنچه که ما نمیرسیم فکر بکنیم، میتوانه سرنوشت انسان رو تغییر بده. به غیر از اون اجر عظیمی که برای همه ما دارد، اثر تربیتی بسیار بزرگی که اعتکاف در زندگی ما داره. ببینید، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند: الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه شما مسئولید. این خطاب به کلیه امت اسلامی است. بعد شرح میدن حضرت: فالامیر الذی علی الناس راع و هو مسئول عن رعیته، و الرجل راع علی اهل بیته و هو مسئول عنهم، و المرأة راعیه علی بیت بعلها و ولده و هی مسئوله عنهم، والعبد الراع على مال سيده وهو مسؤول عنهم، الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. یکی یکی حضرت میشمرن. ببینید، اگر کسی مسئولیت دارد نسبت به زیر دستش، باید پاسخگو باشد و مسئوله. اگر کسی مسئولیت معیشت مردم رو گرفت، اگر کسی مسئولیت امنیت مردم رو گرفت، این مسئول است به این معنا که باید پاسخگوی خدای تبارک و تعالی باشد. مسئول به این معنا نیست که فقط کسی مسئولیت داشته باشه. ما باید بدانیم هر انسانی نسبت به بعضی از موضوعات مسئولیت داره. پیامبر گرامی اسلام بعضی مصادیق رو میشمرن، میفرماید: ببینید، مرد نسبت به اهل بیتش، همسرش و فرزندانش مسئوله. هم مسئول معیشت، هم مسئول تربیت. طبق نص آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، نشان میده ما در کنار این که الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله مسئول معیشت خانواده هستیم، مسئول تربیت خانواده هم هستیم. بعد میشموره، زن هم نسبت به همسرش، نسبت به خانه‌داری، نسبت به فرزندداری مسئوله. حتی یه عبد که اینجا میتونه مثال زیردست بشه، مثال کسی باشه که مسئولی داره، بالا دستی داره، او هم مسئوله نسبت به امانتی که مسئول در اختیار او قرار داده. بعد میفهمد پس بدانید همه شما نسبت به سرنوشت جامعتان مسئولید. اعتکاف یک همچین موضوعی است. همه امت اسلامی نسبت به بهتر برگزار شدن اعتکاف سرنوشت ساز مسئولن. یه مسئولیت نسبت به نفس خودمان هست. قو انفسکم، خودتو تربیت کن. واعظ من نفسه، یک نصیحت کننده درون خودت قرار بده. ما نسبت به شخص خودمان مسئولیم در مسیر تربیت قرار بگیریم، در مسیر ذکر الهی قرار بگیریم، حرکت کنیم به سمت آن جایگاهی که باعث صعود معنوی انسان میشه. این یعنی احساس مسئولیت. مسئولیت دوم نسبت به خانواده است و مسئولیت سوم نسبت به اجتماع و شهرمان هست. همه ما مسئولیم. در اعتکاف به سبب اینکه تأثیرگذاری اعتکاف هم نسبت به شخص هم نسبت به خانواده این تأثیرگذاری محقق خواهد شد، هم جهت یک شهر رو میتوانه معتکف شدن هزاران نفر تغییر بده، از این جهت همه مسئولن. اونی که میتوانه صرفا در مورد خودش انجام بدهد، بره و شرکت بکنه و خلوت الهی رو انتخاب بکنه، نیایش و عبادت الهی رو انتخاب بکنه. اونی که میتواند نسبت به خودش و خانواده یا فقط نسبت به خانوادهش تأکید کند، فضا را فراهم بکند برای خانوادهش، همکاری کند تا عزیزانش برن در این فضای اعتکاف شرکت کنند. گاهی زن و شوهر باید همکاری کنند با هم دیگه، یکی از اینا یا هر دوی اینها بتونن در مراسم اعتکاف شرکت بکنن. در کنار خودمان و خانوادمان ما نسبت به شهر هم مسئولیم. لحاظا بخشی از این مسئولیت به عهده کارگزارانی است که میتوانند کمک کنند، همکاری کنند، زیر ساختها رو فراهم کنند، امنیت رو به وجود بیارن و شرایط مناسب رو برای اعتکافی سازنده به وجود بیارن. بخشی از مسئولیت اعتکاف به عهده مبلغین دین است که بتوانند فضای معنوی کافی و مناسب و سازنده رو در اعتکاف به وجود بیارن. بخش مهم دیگری از اعتکاف به عهده آحاد مردم و ملته که همه یا مشارکت کنن یا کمک کنن در حضور کمی و کیفی مردم در اعتکاف. این اعتکافی که بسیار میتونه هم از جهت معنوی، هم اخلاقی و تربیتی، هم جهتهای انقلابی و سیاسی سرنوشت یه اجتماع و یه جامعه رو و حرکت و مسیرش رو از انحراف به هدایت جابجا بکنه و عوض بکنه. از خدای باری تعالی مسئلت داریم که انشاءالله بتوانیم اعتکاف خوبی رو امسال در سطح شهرستانمان برگزار کنیم. مناسبت نهم دیما رو خواهیم داشت، روز بصیرت. مقام معظم رهبری فرمودن نگذارید یوم الله نه دی به فراموشی سپرده بشود. این موضوع فقط مربوط به سال 88 و 89 و 90 و اینها نیست. یعنی تا زنده ایم نباید اجازه بدیم نه دی به فراموشی سپرده بشود. یوم الله نه دی رو باید زنده نگه بداریم، چرا که موضوع نه دی صرفا یک اتفاق و یک حادثه گذران نبود، یک فتنه بسیار عمیق ترکیبی از ناحیه دشمنان در سال 88 انجام شد که هم رأی مردم ابطال بشود و هم نظام مقدس جمهوری اسلامی و خون شهدا رو و مسیر حرکت به سمت قله‌های سعادت رو کند و بی اثر بکنن و شعارهای ساختار شکنانه‌ای که می‌دادن هم در مورد نظام اسلامی، هم در مورد رهبری عزیزتر از جانمان، هم در مورد امام حسین و اهل بیت نشان دادن. اینها همه خطوط رو رد کرده بودن و اصل ولایت رو نشانه گرفته بودن. اما در کنار این فتنه ها ملت ایران فرصت داد شاید این فتنه‌گرا خودشان بخوان دست بردارن. وقتی دیدن دارن ادامه میدن، در نهم دی ماه سال 88 آنچنان جمعیتی به خیابانها آمد، ملت ایران آمدند و لبیک به ولایت گفتند که اون روز به عنوان یوم الله در تاریخ ایران اسلامی ثبت شد، ماندگار شد. از این جهت باید نگاه بکنیم و ببینیم این روز به جهت اهمیتی که دارد زنده نگه داشته بشود. ما امثال این نهده را و فتنه های ترکیبی را در تاریخ انقلاب اسلامی زیاد دیدیم و آخریش هم نخواهد بود عزیزان من. ملتی رشد خواهد کرد، مقاوم خواهد شد که دفاع مقدس ببینه، که فتنه های دهه 70 ببیند، فتنه دهه 80 ببینه، جنگ 12 روزه ببیند. ببینید در همین جنگ 12 روزه و پایان اون که این روز رو هم به عنوان یوم الله معرفی کردن چه وجوه مشترکی با امثال نهم دی ماه دارد، با امثال 8 سال دفاع مقدس دارد که گویا نظیر و شبیه دفاع مقدس را خداوند مقدر کرده به همه نسل ها نشان بده، شبیه اینو همه ببینن. اگر نبود دفاع مقدس رو ببینه، خدا شبیه دفاع مقدس رو در جنگ 12 روزه به نسل جدیدم نشان داد. اگر کسی نبود فتنه های عمیق فتنگران و منافقین رو در دهه 60 همچنین در دهه 70 ببیند، خداوند نظیر اینها رو در دهه 80 و حتی 90 به نسل جدید نشان داد. حمله ترکیبی دشمنان از چپ و راست، رسانه و دلار و افراد خودشون رو به کار گرفتن برای اینکه ملت ایران رو متوقف بکنن. اما وجوهی و امتیازاتی ملت ایران داشت و دارد، فضائلی ملت ایران داشت و دارد که در 8 سال دفاع مقدس به کار گرفت. همین رو هم در فتنه ها هم در جنگ های نظامی ملت ایران به کار گرفت و در همه اینا پیروز از آب بیرون آمد و موفق شد و سربلند شد ملت ایران. یکی از این وجوه مشترک اراده و بصیرت مردمی است. در 8 سال دفاع مقدس اینو دیدیم. جنگ رو مردم اداره کردن، جنگ رو مردم پیش بردن، فرماندهی جنگ رو جوانان 19 ساله و 20 ساله ما به عهده گرفتن. حتی نوجوانان ما جان دادن، یک وجب خاک ندادن، کار مردم بود، توانستن دفاع مقدس رو به پیروزی برسانن. این یکی اراده و بصیرت، که این اراده و بصیرت رو در جنگ 12 روزه هم دیدیم. دیگه نیاز به بیان ندارد، دوست و دشمن دارن اذعان میکنن. رمز موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی قبل از اینکه موشک ها باشد، قبل از اینکه پهبادها باشد، رمز موفقیت ملت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بصیرت مردم. منافقین و کفار، یکی از این وجوه مشترک که هم در جنگ‌های سخت دیدیم هم در جنگ‌های نرم، اشتباه محاسباتی دشمنان نسبت به ملت ایران است. یکی از کسانی که جزء فتنه‌گران در سال 401 بود و فعالین اغتشاشات بود، اینا توبه کردن در جریان جنگ 12 روزه. تعدادشون هم کم نیست از کسانی که خودشان میگن چشم و گوش ما در جنگ 12 روزه باز شد. حرف قشنگی زد، واقعا شنیدن داره. ایشون گفتن که من تا قبل از جنگ 12 روزه شاید هنوز نسبت به آن افکار غلطم که حاصل آن فضاسازی مسموم رسانه های دشمن بود باقی میموندم، اما جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد همه ی پرده ها کنار رفت و حق و باطل رو با چشم خودم دیدم. آن دشمن اسرائیلی که ساختمان های مردم رو نشانه میگرفت و صدها نفر زن و بچه و کودک رو در کشور عزیز ما به شهادت رسوند، فهمیدن که این دشمن همان دشمن در واقع فتنه های 88 است، همان دشمن فتنه 401 هست. در اونجا موفق نشد، این دفعه مستقیما به جان مردم افتاد، تلاش کرد افکار رو مسموم کند، منحرف کند، نتوانست به شکل کلی ملت ایران رو به انحراف بکشاند، شکست خورد، موفق نشد، حمله به جان انسانها و زن و بچه بیگناه کرد. اینو دیگه همه با چشم خودشون دیدن، دشمن اشتباه محاسباتی میکنه. بعد ایشون میگفتش که به نظر من قوی تر از موشک هایی که ما داریم اتحاد مردم هست. دشمن حقیقتا محاسبه کرده بود، یه روز، دو روز، سه روز حمله نظامی میکند. بله، محاسبه موشک های دقیق ما رو هم کرده بود، آسیب هایی رو هم از ایران اسلامی دریافت میکند، اما بعد از دو سه روز در کشور کار رو به مردم واگذار کنه، مردم به خیابان ها بریزن، اختشاش میکنن، دیگه ایران توان حمله نظامی هم نخواهد داشت. این محاسبه یه دشمن بود، اما عکس اون اتفاق افتاد. غیر از این که مردم عزیز پشت کشورشون رو خالی نکردن، دیدیم چطور جانانه پای امنیت کشورشان، وحدت و انسجام کشورشان ایستادن، نقش بسیج مردمی در همه جبهه های سخت و نرم دیده میشه. مردم در مسائل سخت کشور فقط دست به دعا دراز نمی کنن، مردم نوهدهی به وجود میارن، مردم کربلای 4 و کربلای 5 به وجود میارن، صدها شهید میدن اما یک وجب خاک نمیدن. مردم اگر فتنه های نرم هم به وجود بیاد میان در صحنه ها لبیک به ندای امام و رهبریشان میدن. این نقش بسیج مردمی است که در همه عرصه ها ما دیدیم، اما از مهمترین وجوه مشترک پیروزی ملت ایران در جنگ های سخت و نرم، رهبری حکیمانه و تدابیر هوشمندانه رهبری عزیزتر از جانمان امام خامنه ای حفظه الله است. به خصوص در سال 88 و آن فتنه عظیم نقش ایشان رو دیدیم، در حالی که خیلی از خواص هم کنار کشیده بودن، مقام معظم رهبری فرمودن تا پای جان پای رأی مردم خواهیم ایستاد و اجازه ابطال انتخابات رو نخواهیم داد. در جنگ 12 روزه هم دیدیم وقتی ته دل خیلی ها خالی شد، امام امت و رهبری عزیزتر از جانمان با مردم صحبت کردند و بلافاصله فرماندهان جدید رو منصوب کردند و در کمترین زمان آسیب‌های به وجود آمده در پدافند ما رو برطرف کردند. با مدد الهی محکم با مردم سخن گفتند که دشمن رو پشیمان خواهیم کرد و اینم محقق شد و دشمن رو پشیمان کردیم. تدابیر از تاغا رو ما در تمام این عرصه های انقلاب اسلامی دیدیم. اما نکته آخر، مسئولین باید بدانند، دولت و مجلس باید بداند، مردم کار خودشونو کردن، رهبری عزیز تدابیر و رهبری خودشون رو انجام دادن. امروز گوی و میدان در دست مسئولینه، اونطوری که مردم عزیز قدردان کشورشون هستن و پشت مسئولین رو خالی نکردن، امروز مسئولین نباید پشت مردم رو خالی بکنن. امروز باید مسئولین بد نظر داشته باشن که گرانی داره مردم رو اذیت میکنه. خیلی از ضروریاتی که در زندگی مردم وجود داشت و باید انجام میشد به سبب گرانی اینا به تأخیر افتاد و شاید خدای ناکرده هیچ وقت دیگه انجام نشه، مثل ازدواج و بعضی از امور دیگه. اول موضوع اینه که مسئولین احساس مسئولیت جدی داشته باشن و بدانن گرانی سرنوشت زندگی مردم رو تغییر میده و آسیبای جدی به زندگی مردم وارد خواهد کرد. فکرهای عاجل و سریع انجام بدن، بله میدانیم و مطلعیم دولت محترم و رئیس جمهور محترم در حال برنامه‌ریزی هستند، دارن فکر میکنن، تدبیر میکنن، تلاش میکنن. این بسته های غذایی که میفرستن قرار میدن یک مقداری آبی رو آتش میشه، اما مشکل ریشه‌ای باید حل بکنن، بدانن که نباید این گرانی ها ادامه پیدا بکنه، آسیبای جدی وارد خواهد کرد. هم تدابیر جدی بیندیشن، تدابیر سریع بیندیشن، هم با مردم سخن بگن، هم سخن بگن، هم درست سخن بگن. آقای رئیس جمهور محترم که از بن دندان اعتقاد به حمایت ایشان و دولت محترم داریم، هم عقل ما این رو حکم میکند، هم فرمان رهبری عزیزمان هست که دولت رو باید حمایت کنی تا موفق بشود، این رو باید بدانه. در کنار این که دولت حمایت میشود، مردم پای کار دولت هستند، ما حمایت میکنیم، همه ی نظام یک پارچه دولت رو حمایت خواهند کرد که موفق بشود. اینو بدانه رئیس جمهور محترم، با مردم درست سخن بگید. سخن گفتن در مورد مسائل کشور و مسائل بین المللی درست از لسان شما خارج بشود. مقام معظم رهبری فرمودن راوی نقاط قوت کشور باشید، نه نقاط ضعف. نقاط قوت کشور رو بیان کنید و نقاط ضعف رو در جلساتتان و پیگیری‌هاتان و تلاشتان برطرف کنید. خیلی سخت ببینیم بعضی سخنان از دولت مردان جاری و ساری می شود که دشمنان ما خوشحال می شن. آقای رئیس جمهور، ای کاش این سخن به گوش شما برسد. ما خواهش می کنیم مواظب سخن گفتنتان باشید. خیلی برای ما سخت است ببینیم از سخنان رئیس جمهور و دولت مردان دشمنان سوء استفاده میکنن و شادی میکنن. مواظب باشیم. یه مدیر هوشمند، انقلابی و عاقل سخنی رو بر زبان میاره که باعث قوت قلب مردمش و ناامید شدن دشمنانش میشه. راوی نقاط قوت بودن دال بر این نیست که نقاط ضعف رو نبینید. نقاط ضعف رو برطرف کنید، اما بگید ما میتوانیم، میشود، انجام میدهیم، تلاش میکنیم، مردم با ما هستن. سخنان این چنینی هم خود رئیس جمهور، هم دولت، کسانی که بناست از ناحیه دولت در صدا و سیما و فضای مجازی حاضر بشن سخن بگن، درست سخن بگن. آقای رئیس جمهور، معاون اجرایی شما در حدی نیست که بخواد امورات دولت رو بیان بکند. وقتی در صدا و سیما حاضر می شود سخن میگه، به جای انسجام و امیدواری و اتحاد عکس اینا رو به وجود می آوره. آمار غلط به مردم دادن باعث امیدواری و اتحاد مردم نخواهد شد. آمار غلط و توهین نسبت به دولت شهید رئیسی و شخص شهید رئیسی باعث انسجام و اتحاد و وفاق به قول خودتان نخواهد شد. چرا باید دولت اجازه بده یک شخص خبیث در حضور دولت و رئیس جمهور به شهید عزیز ما و پاره تن ما شهید رئیسی توهین بکند؟ چرا باید رئیس جمهور ببینه و سکوت بکند و نداند شهید رئیسی پاره تن ملته؟ مجاهدی که تا لحظه آخر عمر پای این ملت زحمت کشید، از کرونا گرفته که ملت رو از روزی 700 کشته نجات داد، تا شبان روز که در روستاها و حضور در شهرستانها از ایزه گرفته تا اندیکا و مناطق شرق و غرب و جنوب و شمال حاضر می شد، صدها کارخانه تعطیل شده رو برطرف کرد و حل کرد و کارگرها به کارشون برگشتند. رئیس جمهور انقلابی و شهید ما به معنای واقعی مردم بود و در خاطر ملت ایران میماند و او مرد رفته ایست که هست و ناظر بر اعمال ماست. ملت ایران و مردم عزیز وفای خودشون و قدردانی خودشون از شهید رئیسی و شهدای همراهشان در مراسم تشییع نشان دادن. در فضای مجازی مشخص است. آقای رئیس جمهور بداند با توهین به شهید رئیسی دولت شما بالا نخواهد رفت. والله تو دهن کسی بزنید که به شهید رئیسی توهین میکند، اجازه ندید این اتفاق بیفته. باعث وفاق اتحاد نخواهد شد و قطعا و یقینا اگر شما اقدام نکنید، ملت ایران هر کسی رو که قصد توهین به شهید عزیز ما شهید رئیسی را داشته باشد برای همیشه به زباله‌دان تاریخ می‌فرستد. خدایا به محمد و آل محمد آخر عاقبت ما را ختم به خیر بگردان. امام زمان ما به فریاد ما برسان. قلب نازنینشان از اعمال ما راضی و خوشنود بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم و رحمت الله.